ساعت 22:10 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را می شنوید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت‌های پایانی روز دوشنبه 15 دی 1399 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. پیش از آن که بشنوید در دقایق آینده چه مطالبی را برای شما در این مجله تدارک دیدیم، آخرین خبرهای ایران و جهان را بشنوید از امیر پوریا.
ممنونم بابک عزیز. حسن روحانی روز دوشنبه در سخنانی تصریح کرد که در حال حاضر به دای او 60 میلیون نفر از جمعیت کشور کمک معیشتی دریافت می کنند.
مردم برخی از بخش ها و اقشار نیازمند به حمایت هستند. امروز 60 میلیون نفر در ایران از این حمایت برخوردارند، یعنی حمایت معیشتی.
رئیس جمهوری اسلامی که در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات سخن می گفت، همچنین افزود که کمک‌های حمایتی و معیشتی به صورت‌های مختلف به اقشار نیازمند و ضعیف جامعه ارائه می شود. بر اساس آخرین داده‌های جمعیتی مرکز آمار ایران، جمعیت کشور بیش از 83 میلیون نفر است. بنابراین بر طبق اظهارات روز دوشنبه حسن روحانی، در حال حاضر بیش از 70% جمعیت ایران کمک معیشتی دریافت می کنند. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد در صورت پایبندی همه طرفهای برجام به تعهداتشان، تدابیر جمهوری اسلامی در مورد از سر گرفتن غنی‌سازی 20% به طور کامل بازگشت پذیر است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف روز دوشنبه در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: اقدامات جبرانی ایران در انطباق کامل با بند 36 برجام است و بعد از سالها عدم پایبندی چند عضو دیگر برجام اجرا شده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در گزارشی به شورای حکام آژانس روز دوشنبه 15 دی ماه آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم توسط ایران را تایید کرد. اتحادیه اروپا روز دوشنبه هشدار داد اقدام ایران برای آغاز غنی‌سازی 20% انحراف قابل ملاحظه از تعهداتش در برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام خواهد بود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سعید خطیب‌زاده توقیف یک کشتی نفتکش کره جنوبی را موضوعی فنی توصیف کرد و افزود این کشتی به دلیل آلوده کردن دریا و با حکم قضایی برای رسیدگی به تخلف به ساحل هدایت شده است. در سئول، مقام‌های کره جنوبی توقیف یک تانکر حاوی مواد شیمیایی این کشور از سوی ایران را تایید کردند و خواستار آزادی فوری آن شدند. سخنگوی ناوگان پنجم دریایی آمریکا مستقر در بحرین به رویترز گفته است که در جریان این حادثه قرار گرفته و وضعیت را تحت نظر دارد. نیروی دریایی سپاه پاسداران روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توقیف این کشتی کره جنوبی خبر داده بود. بنابر اطلاعات ثبت شده در وبسایت مارین ترافیک، این کشتی با نام تجاری هانکوک از عربستان سعودی به قصد امارات متحده عربی در حرکت بود. ایران در یک سال اخیر بارها نفتکش‌هایی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده که برخی از این رخدادها به افزایش تنش‌های بین‌المللی دامن زده است. اتحادیه اروپا میگوید غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران میتواند خروج قابل ملاحظه از تعهدات جمهوری اسلامی در قبال برجام باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی این اتحادیه پیتر استانو روز دوشنبه گفت که بروکسل قبل از هر گونه تصمیم گیری در مورد این اقدام تهران منتظر نتیجه جلسه توجیهی آژانس در ساعات پیش رو خواهد ماند. این واکنش پس از آن است که علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران، بامداد امروز دوشنبه از آغاز فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فوردو خبر داد. علی‌رغم انتقاد دولت از مصوبه مجلس، حسن روحانی دستور اجرای این قانون را صادر کرده است. این قانون دولت را موظف به اقدام در بخش‌های مختلف هسته‌ای می‌کند تا به تصور خود به رفع تحریم بیانجامد. این اقدامات در حالی انجام می شوند که کشورهای باقی مانده در برجام همواره از ایران خواستند به تعهداتش در برجام پایبند باشد و قدمهای پیشین را نیز بازگرداند. و در همین زمینه نخست وزیر اسرائیل در واکنش به شروع فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% این اقدام را نشان دهنده هدف حکومت ایران برای توسعه برنامه هسته‌ای نظامی دانسته و گفته است اسرائیل به ایران اجازه تولید سلاح هسته‌ای نمی‌دهد. بنیامین نتانیاهو در توییتی که روز دوشنبه 15 دی منتشر شد گفته است افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم و ارتقای ظرفیت‌های صنعتی زیرزمینی ایران برای این کار تداوم نقض تعهدات حکومت ایران است. ممنونم و ادامه مجله شامگاهی با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون، خبرها رو شنیدید و آنچه پیش روی شما در این مجله گشوده شده است. توقیف یک کشتی متعلق به کره جنوبی توسط سپاه پاسداران در میانه تنش‌ها با آمریکا. سپاه پاسداران به دنبال چیست؟
بخشی از حاکمیت در ایران اصلا تمایل داره به اینکه بحران تشدید بشه و حتی جنگی هم اتفاق بیفته.
اعلام آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران و واکنش‌ها به آن، پیام به دولت جو بایدن یا اتحادیه اروپا؟
الان جمهوری اسلامی سعی میکنه یک سری این تغییر بده زمین بازی رو، یعنی بیاد بگه که نه، اون شرط ها، الان من حاضرم که 20% رو برگردونم به 3.6%، حاضرم که.
آخرین اظهار نظرها و تحولات درباره آلودگی هوای شهرهای مختلف ایران. نظرات شما شنوندگان رادیو فردا و گزارش‌های بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا، با ما همراه باشید. در خبرها هم شنیدید که در آستانه سفر یک مقام ارشد کره جنوبی به ایران، سپاه پاسداران از توقیف یک کشتی کره‌ای خبر داده است. جزئیات بیشتر را در این باره ابتدا از حمید فاطمی در گزارشی بشنویم.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای که در وبسایت سپاه نیوز منتشر شده اعلام کرده است که یک فروند شنابر متعلق به کره جنوبی ساعت 10 صبح دوشنبه 15 دی ماه در آبهای خلیج فارس توقیف شده است. بر اساس این اطلاعیه، این نفتکش از مبدأ بندر الجبیل عربستان در خلیج فارس در حرکت بود و بر اساس اطلاعاتی که در وبسایت مارین ترافیک درج شده، مقصد این شناور بندر فجیره امارات متحده عربی بود است. اطلاعیه نیروی دریایی سپاه می‌افزاید این نفتکش با پرچم کره جنوبی با نام هانکوک چمی حامل 7200 تن مواد شیمیایی نفتی بود است. این اطلاعیه با بیان اینکه خدمه‌های این شناور نفتی از ملیت‌های کره جنوبی، اندونزی، ویتنام و میانمار هستند، افزوده است که این کشتی نفتی به درخواست سازمان بنادر و دریانوردی و با حکم دادستانی استان هرمزگان توقیف شده و پس از توقیف در لنگرگاه بندرعباس پهلو گرفته و پرونده آن برای طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی کشور خواهد شد. اطلاعیه نیروی دریایی سپاه دلیل توقیف این کشتی را نقض پیاپی قوانین زیست محیطی دریایی ذکر کرده است. اما توقیف این کشتی همزمان است با اعلام خبر سفر قائم مقام وزارت خارجه کره جنوبی به ایران برای گفتگو درباره پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، خبر این سفر را روز دوشنبه اعلام کرد و درباره بدهی کره جنوبی به ایران گفت که این موضوع به کندی پیش می‌رود و افزود از اتفاقاتی که تاکنون رخ داده رضایتمندی نداریم.
در خصوص پول‌های کره که شما سوال کردید، خب ببین، پول‌های ما در کره به کندی پیش میره و ما رضایتمندی درست، یعنی واقعا رضایتمندی نداریم از اتفاقاتی که تا حالا افتاده. البته قائم مقام وزارت خارجه کره به زودی ایران خواهد اومد که با مقامات ما صحبت بکنه. ما واقعا امیدواریم که این خاتمه ای باشه بر این کندی هایی که در این مسیر بوده.
کره جنوبی در پی تحریم های آمریکا پول نفتی را که از ایران خریده بلوکه کرده و ایران تنها اجازه استفاده از این منابع را برای خرید کالاهای انسان دوستانه از کره جنوبی دارد. عدم رعایت تحریم‌های آمریکا بانک‌ها و شرکت‌های کره جنوبی را با جریمه‌های میلیارد دلاری و خطر از دست دادن بازار آمریکا و همچنین عدم امکان انجام معاملات دلاری روبرو می‌کند. در روزهای گذشته گزارش‌های درباره احتمال مذاکره برای خرید واکسن کرونا از محل منابع مالی بلوکه شده در کره جنوبی منتشر شده بود. بحث بدهی‌های کره جنوبی به ایران از اوایل تابستان گذشته مجدداً در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران مطرح شد. مقامات مختلف جمهوری اسلامی ضمن تأکید بر اینکه کره جنوبی نباید پول‌های ایران را بلوکه کند، درباره میزان بدهی‌های کره جنوبی ارقام متفاوتی از حدود 5 میلیارد دلار تا 10 میلیارد دلار ذکر کردند. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ایران گفته است در کره جنوبی 7 میلیارد دلار سپرده داریم. علی ربیعی سخنگوی دولت در تیر ماه گذشته میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی را 8 میلیارد دلار عنوان کرد.
در حال 8 میلیارد دلار در شرایط فعلی برای ما مهم هست. امیدواریم مقامات کره‌ای بیش از آن که دیر بشه و تأثیری بر بازنگری در روابط بلند مدت دو جانبه بگذاره، اقدامات لازمی رو صورت بدن. در واکنش رسمی ما در حال بررسی همه گزینه‌های سیاسی و حقوقی و پیگیری در مراجع ذی‌الصلاح بین‌المللی هستیم. در صورتی که مقاومت غیرقابل توجیه سئول ادامه پیدا کنه، قطعاً واکنش مقتضی رو در اولین فرصت اعلام خواهیم کرد.
هرچند سپاه پاسداران دلیل توقیف نفتکش کره‌ای را آلوده کردن محیط زیست عنوان کرده، اما راهکار توقیف نفتکش‌های کره جنوبی برای بازپسگیری پول‌های ایران مسبوق به سابقه است. کیومرث یزدان‌پناه که از او به عنوان کارشناس امور منطقه یاد می‌شود، در ششم دی ماه همین امسال در مصاحبه با رادیو گفتگو توقیف کشتی‌های کره‌ای را راهکار اصلی برای بازپس گرفتن پول‌های ایران ذکر کرد.
یه راه وجود داره، یعنی اگر قرار باشه مستندات آمیز این کارو نکنن، ما به ارزش 10 میلیارد دلار نفتکش‌هایی که نفت دارن از کشورهای منطقه به سمت کره جنوبی برن توقیف بکنیم. یه کره جنوبی که سرتر از انگلستان نیستش که پروبازی در آورد و اینا نفتش رو توقیف کرد و اونا مجبور شدن خیلی محترمانه با ایران برخورد بکنن.
این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی ایران درباره بدهی بسیار عظیم‌تر چین به ایران سکوت کردند. چین نیز به دلیل تحریم‌های آمریکا پول خرید نفت از ایران را بلوکه کرده است. کیومرث یزدان‌پناه در مصاحبه دیگری با رادیو گفتگو در 16 تیر ماه 99 میزان بدهی چین به ایران را 40 میلیارد دلار ذکر می‌کند، اما درباره چگونگی بازپس گرفتن آن چیزی نمی‌گوید و خبرگزاری میزان در 16 شهریور ماه گذشته به نقل از روزنامه جام جم میزان بدهی چین به ایران را بیش از 20 میلیارد دلار ذکر کرد.
جزئیات بیشتر رو درباره توقیف کشتی کره جنوبی توسط سپاه پاسداران در گزارش حمید فاطمی شنیدید. در ارتباط با همین موضوع ساعتی پیش با جواد طالعی تحلیلگر مسائل بین الملل گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا به نظرش این موضوع به بلوکه شدن پولهای ایران در کره جنوبی مربوط هست یا نه؟
بله، من مرتبط میدونم، زیاد هم مرتبط میدونم. همونطور که اطلاع دارید 7 میلیارد دلار پول ایران در کره جنوبی بلوکه شده. من تصور میکنم که جمهوری اسلامی در تلاش است از طریق اعمال فشار به متحدین ضعیفتر آمریکا اونها رو وادار بکنه که تحریم های آمریکا رو در واقع نقض بکنن و بدهی هاشون رو به ایران بپردازن. اگر دقت کنید این گروگانگیری در واقع زمانی اتفاق افتاده که همین امروز وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که قائم مقام وزارت خارجه کره قرار هست برای مذاکره درباره بدهی های خودش به ایران به تهران سفر بکنه. من تصورم این هست که با گروگان گرفتن این کشتی سپاه پاسداران خواسته کاری بکنه که کره در موضع ضعف قرار بگیره و در مقابل آزاد کردن کشتی خودش آماده بشه برای پرداخت بدهیش.
اقدام غیر معمولی محسوب نمیشه آقای طالعی از نظر شما وقتی که قراره که مذاکره صورت بگیره در کنارش همچین اقدامی صورت میگیره که ممکنه که اصل اون مذاکره رو تحت تاثیر قرار بده؟
ببینید هم غیر معمول این اقدام، هم به اصطلاح ناهمزمانه، یعنی هم در شرایط بسیار بدی اتفاق افتاده. من امیدوارم که این ماجرا به سرعت برطرف بشه، حل بشه و تبدیل به یک بحران بزرگ نشه. شما میدونید که دیروز 10 تا از وزرای دفاع سابق آمریکا در نامه مشترکی به آقای دونالد ترامپ به او هشدار دادن که مبادا بخواد شکست انتخاباتی خودش رو با سوء استفاده از ارتش رو به صورتی لاپوشانی بکنه، و این خطر همواره وجود داره که ترامپ حداقل به خاطر به صلاح اثبات وفاداری خودش به دوستان اسرائیلیش در آخرین روزهای ریاست جمهوریش با استفاده از هر بهانه‌ای یک حمله‌ای به ایران بکنه. حالا این حمله ممکن است ورود به جنگ نباشه، ولی زدن چند تا به اصطلاح هدف در ایران باشه، به خصوص که می‌بینیم فرماندهان سپاه هم به مناسبت سالگرد ترور قاسم سلیمانی مرتب امریکا رو تهدید به انتقام‌جویی می‌کنند. یعنی در یک شرایط بسیار بحرانی و بحرنج قرار داریم که این اشتباه می‌تونه این بحران رو بسیار بیش از اون چیزی که تصور می‌کنیم تشدید بکنه.
خب چرا سپاه پاسداران به نظرتون این اقدام رو انجام میده؟ پیش بینی نمی‌کنه که ممکنه تنش‌ها رو افزایش بده؟
ببینید، ما در ایران همیشه این نظر رو مطرح کردم، من و تحلیلگران دیگه هم گفتم و یک واقعیت اثبات شدم هست، بخشی از حاکمیت در ایران اصلا تمایل داره به اینکه بحران تشدید بشه و حتی جنگی هم اتفاق بیفته، به خاطر اینکه تصور میکنه در صورت بروز جنگ چیزی رو از دست نخواهد داد. یک، با استفاده از احساسات ناسیونالیستی بخشی از ملت میتونه اونها رو دنبال حکومت بکشه و بحران شدیدی رو که به لحاظ داخلی درگیرش هست حاکمیت عقب بندازه حداقل. دوم اینکه در جریان هر جنگی یک گروه‌های سود میبرند، از طریق قاچاق، از طریق ایجاد تورم، از طریق دسترسی به ذخایر به اصطلاح کانی و ارضی یک کشور سود زیادی میبرند. و در ایران هستند کسانی که در درون حکومتند یا جناح‌هایی در درون حکومت که اصلا هیچ واهمه ای از یک جنگ خارجی ندارن، به خاطر منافع خودشون حتی اگر اشتباه بکنن این خط رو دنبال میکنن.
گفتگویی بود با جواد طالعی در تحلیل توقیف کشتی کره جنوبی امروز توسط سپاه پاسداران. اگر با رادیو فردا همراه باشید میدونید که نظرات شما مخاطبان رادیو فردا جز جدایی ناپذیری از برنامه های ماست. فرصتی است تا بخش دیگری از نظرات شما رو الان بشنویم.
حاکمان جمهوری اسلامی ایران همواره در پی گرفتن انتقام سخت از آمریکا هستند. دریغ از اینکه یک بار تنسته باشن از آمریکا انتقام بگیرن. 40 سال هست که انتقام به جای آمریکا از ملت ایران میگیرن. ملت ایران را یا اعدام میکنن یا حبسهای بلند مدت براشان صادر میکنن یا حصر خانگی براشان صادر میکنن یا هواپیمای مسافربری را میزنن یا جنایت های دیگری انجام میدن که طی این 40 سال همواره انتقام سختشان از ملت ایران بوده.
مجلس طرحی رو مسبب کرده که دولت موظف هست که اسرائیل رو تا سال 1420 نابود کنه. خیلی باید احمق باشن این افرادی که همچین چیزی اصلا به مخیلشون خطور میکنه، یه همچین حرفی که بعد بیارن به عنوان طرح ارائه کنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران دقیقی پیش در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران خبر داده که برداشت اورانیوم 20% از تأسیسات غنی‌سازی فوردو آغاز شده. این اقدام پس از اون صورت میگیره که ایران امروز از آغاز غنی‌سازی 20% خبر داده بود در تأسیسات فوردو، موضوعی که با واکنش اتحادیه اروپا و یکی از سخنگویان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روبرو شد. در این ارتباط ساعتی پیش با کامبیز غفوری از تحلیلگران مسائل بین‌المللی گفتگو کردم و از او پرسیدم که چقدر این اقدام ایران غیر منتظره یا نامعمول محسوب میشه در این مقطع.
اتفاق غیر منتظره محسوب میشه از این نظر که غنی‌سازی 20% یک نقض قابل توجه یا نقض فاحش برجام محسوب میشه. پیشتر اون محدودیت 3.6% رو ایران تا 4.5% آورده بود، ولی حساسیت برانگیز نبود به اون معنا، به خاطر اینکه به مرزی که خطرناک باشه و نزدیک بشه به امکان یا توان سریع تر ساختن سلاح هسته‌ای نزدیک نشده بود. اصل برجام هم بر سر همین بود، یعنی کشورهای 5 به اضافه 1 آن زمان اومدن با جمهوری اسلامی مذاکره کردند که در ازای اعطای یک سری مجوزهای جمهوری اسلامی ایران بیاد میزان و غلظت غنی‌سازیش رو که در اون زمان 20% انجام میداد برسونه به زیر 4% و میزان محدودی از اورانیوم غنی شده در کشور نگه داره و علت آب سنگین و سایر محدودیت‌های تحریم و توسعه رو. حالا بازگشت به یک غلظت بالای غنی‌سازی اون نگرانی اصلی جامعه جهانی رو برمیگردونه. نگرانی اصلی چه بوده؟ واژه‌ای هست به اسم زمان گریز یا زمان فرار. زمان فرار به اون زمانی گفته میشه که از زمانی که کشور اراده میکنه بمب هسته‌ای بسازه، یک کشوری که فاقد بمب هست، تا زمانی که اولین بمبش رو بسازه. این میزان رو جامعه جهانی با محدود کردن میزان غنی‌سازی بلند کرده بود برای جمهوری اسلامی که هر زمان جمهوری اسلامی بخواد مدت‌ها طول بکشه، بیش از یک سال طول بکشه تا به یک توان عملی برای ساختن بمب هسته‌ای برسه. حالا این مسئله نگرانی جامعه جهانی رو اضافه میکنه، مخصوصا اروپایی‌ها رو که با دولت دونالد ترامپ خب به تبع همراهی نکرده بودند در اون سیاست فشار حداکثری، به خاطر اینکه هنوز فکر می‌کردن که باید برجام رو نگه داشت به عنوان یک توافق خوب. این نظر اروپایی‌ها رو تا حد بسیار زیادی برخواهد گردان و احتمالاً فشار اروپا رو به جمهوری اسلامی افزایش خواهد داد.
این واکنشی که امروز یکی از سخنگویان اتحادیه اروپا و همینطور یکی از سخنگویان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشون داده به اتفاق امروز، مطابق این نظر خودتون میدونید به نظرتون واکنش تندی است یا بیشتر محتاطانه است؟
من فکر میکنم که این واکنش جدی است. اولا که خب آژانس از نظر فنی ناظر برجام هست، یعنی میاد در مورد این که آیا ایران حسن اجرا داشته اون مقررات برجام رو و به تبع اون قطعنامه 2231 رو در این مورد گزارش های دوره‌ای میده. 3 ماه یک بار این گزارش میره به دبیرکل، اگر نقضی باشه میاد میره به شورای امنیت. انتظار نمیره که آژانس یک موضع سیاسی بگیره. آژانس معمولا نظر فنیش رو میده، ازش میپرسند آیا این نقض هست، چه نوع نقضی هست و میاد گزارشش رو میده. اون چیزی که موضع سیاسی موضع خود اتحادیه اروپا، سخنگوی اتحادیه اروپا البته اول گفت که منتظر دریافت گزارش مدیر کل آژانس بین المللی میمونه. آژانس تلویحا در واقع بازرساش گفتند که این مسئله شروع شده از نظر عملی، ولی من فکر میکنم تا زمانی که به یک اقدام جدی برسه طول خواهد کشید، به خاطر اینکه این یک پروسه بوروکراتیک هم داره. این گزارش باید از مسیر بازرس، شورای حکام، دبیرکل و شورای امنیت بگذره. ممکن هست که شورای امنیت بخواد یک نشست اضطراری بگذاره، اما یک نکته اینجا هست، چند روز بیشتر به دولت دونالد ترامپ نمانده. دونالد ترامپ پیشتر گفته بود که اصلا قطعنامه 2231 رو دیگه به رسمیت نمیشناسه و تحریم ها از نظر دولت فعلی آمریکا برگشته شده است. آن 6 قطعنامه پیشین اروپایی ها احتمالاً کمی صبر میکنند تا تغییر در کاخ سفید انجام بشه و اگر خواستند آن زمان صحبتی رو شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهند کشید.
و آیا به نظرتون این اقدام ایران رو میتونیم یکی دیگر از مجموع اقداماتش در آستانه روی کار آمدن دولت تازه در آمریکا بدونیم که به نوعی دولت تازه جو بایدن رو در مقابله با شرایط تازه‌ای در قبال ایران قرار بده؟
من دقیقاً اینطور فکر می‌کنم. ببینید هیچ دلیلی نداشت که بعد از مدت‌ها تقریبا میشه گفت صبوری جمهوری اسلامی در دولت ترامپ الان در آستانه تغییر دولت یک همچین حرکت رادیکالی رو از تهران ببینیم. بیشتر این حرکت رو کرده تا یک اهرم فشاری داشته باشه در مذاکرات آتی با دولت جو بایدن. از چه نظر؟ از این نظر که سیگنال هایی دیده که دولت بایدن میخواد بیاد پیش شرط هایی بذاره برای بازگشت به برجام. پیش شرط هایی مانند محدود کردن بُعد موشک های بالیستیک ایران و یا توسعه طلبی های منطقه‌ای بازگشت نیروها به داخل ایران. الان جمهوری اسلامی سعی میکنه یک سری این تغییر بده زمین بازی رو، یعنی بیاد بگه که نه اون شرط ها نه، الان من حاضرم که 20% رو برگردونم به 3.6%، حاضرم که میزان ذخیره اورانیوم غنی شدم رو برگردونم به محدودیت های برجامی آب سنگین رو برگردونم، نسل ششم سانتریفیوژ رو دوباره از مدار خارج بکنم، در ازاش آمریکا برگرده به برجام و مشوق‌های اقتصادی داده بشه. من فکر میکنم اینها در واقع یک اهرم فشاری است که جمهوری اسلامی فکر میکنه در مذاکرات آینده با دولت بایدن از اونها بهره خواهد گرفت.
تحلیل کامبیز غفوری رو میشنیدید درباره آغاز غنی‌سازی 20% در ایران.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد کیفیت هوای پایتخت در روز دوشنبه در 19 نقطه شهر قرمز و در 8 نقطه نارنجی است و این وضعیت آلودگی بنابر پیشبینی های سازمان هواشناسی تا اواخر هفته جاری ادامه دارد. تهران و چندین شهر پرجمعیت ایران حدود یک هفته است که علاوه بر بحران کرونا با بحران آلودگی هوا هم روبرو شدند. سپیده بهکام در این باره گزارش می‌دهد.
با گذشت نزدیک به 7 روز از بحرانی تر شدن وضعیت آلودگی هوای تهران و قرار گرفتن در شرایط ناسالم، دولت همچنان در برابر تعطیلی پایتخت مقاومت می کند. این در حالی است که رضا معتمدی، معاون عملیاتی اورژانس تهران گفته است که با زیادتر شدن آلودگی هوا، میزان تماس‌های اورژانس 10% و انتقال بیماران قلبی و تنفسی نیز 7% افزایش پیدا کرده است. با اینکه هر سال همزمان با سردتر شدن هوا و پدیده وارونگی وضعیت هوای شهرهای پرجمعیت به ویژه پایتخت به لحاظ آلودگی بحرانی میشد، اما امسال به نظر می رسید دست کم به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن با کمتر شدن رفت و آمدها و حضور دست کم نیمی از کارمندان در ادارات میزان آلاینده‌های هوای تهران کاهش یابد. اما آنطور که رئیس شورای شهر تهران گفته، استفاده از سوخت‌های پرگوگرد در صنایع و نیروگاه‌ها و فعالیت برخی مشاغل آلاینده تأثیرات جدی در تشدید آلودگی هوای تهران داشته، به طوری که غلظت دیوکسید گوگرد تنها در هفته گذشته در هوای تهران 2 برابر شده است. به گفته برخی از مسئولان، دلیل اصلی این است که نیروگاه‌های تهران و برخی واحدهای ریختگری در پایتخت از سوخت مازوت استفاده می‌کنند. مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، چند روز پیش گفت این سازمان به تازگی از ستانی تهران خواسته است برای جلوگیری از مازوت سوزی در نیروگاه‌های تهران اقدام فوری انجام شود. در واکنش به این سخنان، محسن ترس‌طلب، مدیرعامل شرکت برق حرارتی تهران، روز شنبه استفاده نیروگاه‌های برق از سوخت مازوت را رد کرد و گفت که سوخت هر 3 نیروگاه شهر تهران گاز است. با این وجود، داریوش گل‌علی‌زاده، معاون شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، در برنامه تهران 20 تلویزیون ایران پس از پرسش‌های مجری این برنامه در نهایت تایید کرد که دست کم نیروگاه پاکدشت تهران مازوت می‌سوزاند.
برید تا الان در نیروگاه‌های اصفهان که 2 نیروگاه داریم و نیروگاه بهشت تهران، اینها به هیچ وجه تا این تاریخ مازوت مصرف نکردند. اونجا به دنبال این بودن با توجه به کمبود سوخت مجوز این رو بگیرن که مازوت بسازن و سازمان مجری است هم با کاتبه‌ای که با دادستان کل کشور داشت درخواست کرد که از طریق دادستانشون جلوگیری کنن از مصرف.
آقا اجازه بفرمایید، آقای تجریشی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، متاسفانه بر اساس آخرین آمار از روزهای ابتدای هفته گذشته تعدادی از نیروگاه‌ها در تهران به سوی مازوت‌سوزی رفته‌اند، یعنی دارن می‌سوزونند. به هر حال ما به دادستانی نامه زدیم که جلو اینها رو بگیره.
نه در تهران نمی‌سوزن آقای مهندس. من آقای اجازه‌داری ببینید، در تهران من آمار کاملش، در تهران صرفاً دارن گاز می‌سوزونند.
شما این خبر رو از قول آقای تجریشی خوندید؟
بله خبرش خوندم. الان ما نیروگاه پاکدشت دماوند که در استان تهران، نیروگاه پاکدشت دماوند در استان تهران داره مازوت می‌سوزونه.
به دنبال بدتر شدن وضعیت هوای تهران، کمیته اضطرار آلودگی هوا تشکیل جلسه داد و انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، از پیشنهاد تعطیلی دو روزه به هیئت دولت خبر داد. هرچند که هیئت دولت با گذشت چند روز هنوز تصمیم رسمی در این خصوص ارائه نکرده است. وزیر کشور نیز گفته تصمیم در این باره بر عهده کارگروه هوای پاک است. موضوع نگران کننده اما تاکید وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه است. آنجایی که به رسانه‌ها گفت که مایل به مصرف سوخت مازوت نیستیم اما چاره‌ای هم نداریم.
ما مایل نیستیم مازوت مصرف بشه، اما اونجایی که لازمه چاره‌ای نیست دیگه کاری نمیتونیم بکنیم جز این که باید مازوت مصرف بشه. همونطور که خدمت شما گفتم گازوئیل هم در حد اکثر ممکنش تحویل میشه، بیشتر از این دیگه امکانش وجود نداره. ما الان نیست که صادر داریم میکنیم گازوئیل، ما داریم تقریبا همونطور که گفتم هرچی که گازوئیل اضافه داریم میدیم و بخشش هم باید از مخازن استفاده بشه، مخازن نیروگاه ها، تا اینکه بتونیم مجموعه رو اداره کنیم.
روز یک شنبه برخی اعضای شورای شهر از جمله محسن هاشمی و زهرا نژاد بهرام در جلسه این شورا در رابطه با وضعیت آلودگی هوا به مسئولان تذکراتی دادند و به اجرای ضروری قانون هوای پاک اشاره کردند. قانونی که تابستان 1396 به تصویب مجلس رسید و مهمترین سند بالادستی کشور درباره آلودگی هوا به شمار می‌رود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همین روز در نشست بررسی مدیریت مصرف سوخت زمستانی به اهمیت قانون هوای پاک اشاره کرد و از استانداران خواست تا بند بند این قانون را اجرا کنند. اما در نهایت پس از گذشت 7 روز و با وجود گزارش‌های متفاوتی که توسط رسانه‌ها منتشر شد و اعتراض‌های برخی مسئولان از جمله اعضای شورای شهر، در نهایت ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در جلسه صبح شورای عالی قوه قضاییه تأکید کرد که هوای پاک از حقوق عامه است و از دادستان کل کشور خواست ضمن برخورد با مسئولان متخلف برای احقاق حقوق عامه پیگیری کند. رئیس قوه قضاییه در حالی هوای پاک را از حقوق عامه دانسته که عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به روزنامه همدلی گفته بود که قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای جلوی بررسی و اقدام در زمینه بحران آلودگی هوا را گرفته است. هرچند گفته‌های او توسط رضا خوشنودی معاون قضایی دادستان کل کشور تکذیب و اعلام شد، بخشنامه‌ای در این زمینه از سوی معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور صادر نشده است.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه صدور حکم 11 سال زندان برای آرش گنجی از اعضای این نهاد را محکوم کرده. در گزارش امیر پوریا مراحل مختلف بازداشت، اتهامات و حکم صادره برای آقای گنجی را می‌شنویم.
صبح روز یک شنبه، اولین روز زمستان 99، چند مأمور امنیتی وارد خانه آرش گنجی شدند و بعد از تفتیش خانه او هم خود او را بازداشت کردند و هم بعضی وسایل و مدارک شخصی اش را ضبط کردند. پویش گنجی، خواهر آرش گنجی، به رادیو فردا گفت مأمورانی که برای دستگیری برادرش رفته بودند ابتدا خود را پست‌چی معرفی کردند تا او را به دم در بکشانند. گنجی مترجم کتاب‌هایی بود که عناوین آنها نشان دهنده مباحث جامعه شناختی، نظری و پژوهشی‌شان است. کتاب‌هایی چون مبارزه بر سر شیوه تفکر در جنبش طبقه کارگر و غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی. آیا کتاب‌هایی که با مجوز وزارت ارشاد ایران به مرحله چاپ و نشر رسیده بودند، عامل مشکل منجر به دستگیری او بود؟ یا فشارهای امنیتی بر اعضای کانون نویسندگان ایران که در ماه‌های گذشته به روال سابق و بیش از پیش ادامه داشت، به بازداشت آرش گنجی انجامید؟ دهم دی ماه، تنها 2 روز بعد از محاکمه او، رأی شعبه 28 دادگاه انقلاب به وکلایش ناصر زرافشان و راضیه زیدی ابلاغ شد. بر اساس این ابلاغیه، آرش گنجی به اتهامات مختلف باید چند دوره زندان را سپری کند. او به اتهامی تحت عنوان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان، بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال و بابت اتهام دیگری با عبارت عضویت در گروهک معاند به 5 سال زندان محکوم شده است که مجموع آنها به 11 سال میرسد. با کل این روایات آیا میتوان باور کرد مصداق تمام این اتهامها ترجمه کتابی درباره تحولات کردستان سوریه باشد؟ دیدگاه ناصر زرافشان یکی از وکلای او را درباره دلایل دستگیریش بشنویم.
لب پرونده‌ای که علیه آقای گنجی تشکیل شده است مربوط است به ترجمه کتابی زیر عنوان کلید کوچکه دروازه ای بزرگ، که این کتاب مجموعه مقالاتی است پیرامون جنبش مردم کرد به خصوص در سوریه، البته از ناحیه کسانی نوشته شده که همدلی با جنبش مردم کرد دارند.
کانون نویسندگان ایران در بیانیه اخیری که در همین زمینه صادر کرده آورده است برای کانون نویسندگان ایران که همکنون 4 تن از اعضایش رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین، کیوان باژن و گیتی پورفاضل به خاطر دفاع از آزادی بیان یا استفاده از حق آزادی بیان خود در زندان به سر میبرند، پرونده سازی هایی از این دست داستانی تازه نیست. در ادامه این بیانیه آمده حکومتی که سابقه طولانی در سرکوب آزادی بیان دارد، همچنان هر صدایی را که به اعتراض بلند می شود و هر اندیشه‌ای را که از چارچوب مطلوبش فراتر می رود، بیدرنگ خفه می کند. این بیانیه کانون نویسندگان ایران که امروز 15 دی منتشر شده، به صراحت دیدگاه خود را درباره حکم صادره از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی چنین بیان کرده. ناگفته پیداست دستگاه قضایی که به بهانه ترجمه کتابی پیرامون تحولات کشوری دیگر برای مترجم آن حکم 11 سال زندان صادر می کند، بویی از عدالت نبرده است. در خصوص اتهاماتی که دستگاه قضایی ایران به آرش گنجی نسبت داده و آنها را اثبات شده می داند چه می توان گفت؟ از ناصر زرافشان، وکیل مدافع او که در گفتگو با رادیو فردا دفاعیات خود را از او شرح داده بشنویم.
ما استدلال کردیم که اولا نص صریح ماده میگوید اجتماع و تبانی 2 نفر یا بیشتر. در پرونده موکل من 1 نفر متهمه، 1 نفر نمیتونه با خودش اجتماع کنه. وقتی 2 نفر یا بیشتر در متن ماده صریحا آمده، استناد به این ماده 610 که مبنای یکی از محکومیت هاست 5 سال از این 11 ساله کاملا بیجاست. در مورد تبلیغ علیه نظام گفتیم حتی اگر در این کتاب همدلی نسبت به جنبش مردم کرد در سوریه نشان داده شده باشد و له و علیه کسی باشد، این تبلیغ علیه سوریه است یا تبلیغ علیه ترکیه است. ماده 500 قانون جزای اسلامی موضوعش تبلیغ علیه جمهوری اسلامیه. ما مدافع منافع سوریه یا ترکیه نیستیم به موجب نص صریح این قانون. بنابراین ماده 500 یعنی دومین اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی هم منطقا پایه‌ای ندارد. و در مورد عضویت در گروه های معاند، منظور گروه های کرد های سوریه است که از همه اینا موثق‌تر بود، برای اینکه ما استدلال کردیم گفتیم در مقطعی که اینها علیه داعش در سوریه می جنگیدند و اولین نیرویی بود که شکست قطعی رو به داعش اونجا وارد کرد، تمام مردم ایران همدلی داشتند نسبت به کردهای سوریه.
کانون نویسندگان ایران در پایان بیانیه خود خواهان لغو بی‌قید و شرط حکم صادره و مختومه شدن پرونده شده و از نویسندگان و مدافعان آزادی بیان خواسته تا از هر راه ممکن به صدور حکم آرش گنجی اعتراض کنند.
روز جمعه 5 دی ماه 2 زندانی سیاسی، افشین شهسواری و حمید منافی، در سالن قرنطینه زندان اوین مورد ضرب و جرح ماموران قرار گرفتند که در جریان آن آقای شهسواری به شدت مضروب شد. به دنبال این اتفاق 68 زندانی سیاسی در بیانیه‌ای رفتارهای خشن و غیرقانونی با زندانیان را محکوم کردند. در همین مورد رسول بداغی، عضو کانون معلمان ایران و زندانی سابق، دیدگاه‌های خود را با رادیو فردا در میان گذاشته است.
در 5 دی ماه آقای افشین شهسواری از مرخصی برگشت به زندان، رفته قرنطینه، اونجا بهش یه مسئله حرف زوری زدن، این ایشون هم غیر قانونی بود تشخیص داده این حرف رو، زیر بار نرفته، جلو زندانی های دیگه ایشون رو ضرب و شتم کردن. خب بعدش به این قناعت نکردن، آقای شهسواری رو بردن جایی که جلو دوربین نباشه، اونجا به شدت با مشت و لگد چند نفری حمله کردن بهش، زیر چشمش رو کبود کردن و صورتش رو زخمی کردن، بعد رفته بهداری، طول درمان گرفته، بعدش هم شکایت داده به دادسرای به اصطلاح مقدس اوین. خب پروندهش در حال بررسیه، ولی زندانی ها خواهان این شدن که چه برای زندانی عادی چه برای زندانی به اصطلاح سیاسی فرقی نمی کنه، همه حقوقشون باید رعایت بشه. 68 نفر از زندانی های اوین و رجایی شهر و تهران و بزرگ هستن، اینا خواهان پایان دادن به این ضرب و شتم ها، به این رفتارهای غیر قانونی شدن. به آقای شهسواری گفتن که ما نمیدونستیم شما زندانی سیاسی هستید، وگرنه ضرب و شتم نمی کردیم. فرقی نمی کنه، زندانی عادی هم انسان دیگه، حقوقی داره تو زندان، داره زندانشو میکشه، چرا باید ضرب و شتم بشه؟ این حالا تو زندان اوین کمتر رایج هست، کمتر رایج بوده، ولی در زندان رجایی شهر واقعا چه زندانی سیاسی چه زندانی عادی هیچ امنیتی ندارن. هر کاری بخوان زندانبانها باشون انجام میدن، میزنن تا حد مرگ هم میزنن. من در سال 89 توی رجایی شهر 6 نفر زندانبان به خود بنده حمله کردن، خانم نرگس محمدی رو به شدت ضرب و شتم کردن، مهدی مسکین نواز و رضا محمد حسینی و گلرخ ایرایی و سهیلا حجاب و نوید افکاری رو در شیراز و بعد میزنن. اینا قانونی که نیست اونجا، زندانی به هیچ جا نمیرسه که شکایت بده. اون کسانی که اونجا این کار و این عمل رو انجام دادن، ضرب و شتم کردن یا از این به بعد قصد این کار رو دارن، باید مجازات بشن تا درسی بشه که حداقل حقوق انسانی رو رعایت کنن. اصلا کار اینها بسیاری از اینها خلاف قانونه، از زندانی به عنوان کادر زندان استفاده میکنن، به زندانی های دیگه انقدر میدان میدن که به خودشون اجازه میدن کمبند خودشون رو بزنن یا باج بگیرن ازشون. خب اینا باید پایان داده بشه. قوه قضاییه اگر محکوم نکنه، اگر مجازات نکنه، یعنی اینها به اصطلاح خاص قوه قضاییه است همچین کارهای خلاف قانون.
و حالا نوبت میرسه در همین ارتباط به قسمت دیگری از مجموع برنامه ملاقات در همراهی با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. تابعیت مضاعف آلمان را دارد و از 37 سال پیش ساکن شهر کلن است. در سفر به زادگاهش بازداشت و زندانی شده، به جرمی ناکرده. ناهید تقوی 66 ساله است و تحصیل کرده رشته معماری در شهر زیبای فلورانس در ایتالیا. 37 سال پیش پس از آنکه همسرش را در یک حادثه از دست داد، تصمیم گرفت با دختر کوچکش مریم به آلمان مهاجرت کند. مریم آن زمان 3 سال داشت و در همه این سالهای طولانی شد مونس و همدم مادرش. ناهید تقوی هیچ فعالیت سیاسی نداشته. او اهل کتاب و مطالعه است. علاقمند به هنر، شیفته معماری و عاشق سفر و دیدار از موزه ها و آثار باستانی. دغدغه‌اش حقوق بشر است و مسائل زنان. او در سالهای گذشته بارها به ایران سفر کرده تا زمان بیشتری را با اعضای خانوادهش سپری کند. در سفرهای قبلی مشکلی برایش پیش نیامد، اما این بار بیخبری چند روزه از او نشانه خوبی نبود. ناهید تقوی ناپدید شده بود و اعضای خانواده هیچ خبری از او نداشتند. پس از چند روز وقتی برادرش به آپارتمان او می رود، همه جا را به هم ریخته می بیند. خانه زیر و رو شده بود، اما اثری از خواهرش نبود. سرانجام از همسایه ها می شنود که خواهرش بازداشت شده است. ناهید تقوی 25 مهر ماه توسط مأمورین امنیتی در منزلش در تهران بازداشت و به سلولی انفرادی در زندان اوین منتقل شد. چند روز بعد او طی تماس تلفنی کوتاهی در کمتر از یک دقیقه به برادرش میگوید که نمیداند به چه دلیلی بازداشت شده است. حالا از آن تماس کوتاه 2.5 ماه میگذرد و هنوز حتی اتهامش اعلام نشده. در این میان خانواده‌اش نگرانند، هم برای وضعیت سلامت او که بیماری دیابت و فشار خون دارد، هم نمی دانند سرنوشت این بازداشت به کجا خواهد کشید، تبرئه و آزادی یا اتهام‌های امنیتی و حکم زندان. هنوز معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار ناهید تقوی خواهد بود و این شهروند ایرانی آلمانی چند روز یا چند سال دیگر را باید در حصار دیوارهای بلند زندان اوین سپری کند. 5000 کیلومتر دورتر از فرزندش مریم که در آلمان چشم انتظار بازگشت اوست.
از اینکه همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم که با بخش‌های خبری و مجله‌های بعدی رادیو فردا هم همراه باشید. لحظات خوب و آرومی براتون آرزو می‌کنم.